أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل فتصدق علينا إن الله يجزي المستبدلين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بغميزي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بعد از این که وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود برید و تحسس کنید، یعنی اونقدر جستجو کنید که به حستون برسد درباره یوسف و برادرش خبر مسرت بخش بیاورید و هرگز ناامید نشوید، برای اینکه ناامیدی از رحمت خدا کفر است. اینا اطاعت کردن برای بار دیگر، هم به منظور تأمین سهمیه رفتن، هم برای آزادسازی اون برادرشون به نام بنیامین. در باری یوسف سلام الله علیه فقط امید در اونها دمیده شد، ناامید نبودن، برای اینکه پیغمبر زمانشون پدر بزرگوارشون یعقوب سلام الله علیه نهی کرده و یأس را کفر دانسته. اینا امیدوار بودن اما بالاخره نمیدونستن از کی جستجو کنن، از چه راهی وارد بشن. بیش از 25 سال تقریبا از صحنه گذشت، اونم در چاه کنعان انداختن، اینجا مصر است. ولی خب خدای سبحان علی شئ قدیر است. اینا اصل امید در اونها پیدا شده است، برای اینکه یأس با اون نه رخت بربست اما راه حل نداشتن. به فکر تأمین سهمیه بودن از یک سو، آزادسازی برادرشون بنیامین بودن از سوی دیگر، اما امید پیدا کردن یوسف سلام الله علیه را داشتن از ناحیه خدای سبحان، اما از عزیز مصر و اینها خیلی بعید بود. وقتی وارد شدن اون سهمیه را که بنا بود بگیرن، اول مطرح شدن گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوفی لنا الکیل، که بحثش قبلا گذشت. این به تصدق علینا ظاهرا ناظر به همون آزادسازی بنیامین است. ان الله یجزی المتصدقین. تو کنز الدقایق هست، مجمع البیان هست، این روایت مرسل نقل شده است که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نامه ای نوشت. اون نامه بسیار لطیف است. مبسوطا این نامه به چند نقل تو این تفسیر کنز الدقایق هست که سبش بسم الله الرحمن الرحیم هست. یا ایها العزیز رو وجود مبارک یعقوب نوشت. یا ایها العزیز من وضعم اینه، یعقوبم، اولاد ابراهیم خلیلم، ابراهیم صاحب نمرودی که برای خلیل خدا سلام الله علیه آتش افروخت و حرقوه و انصر آلهتکم درش بود و خدای سبحان اون نار را برای جدم برد سلام قرار داد، ما از اون خاندانی اهل خیانت و کذب و سرقت نیستیم و قحطی و گرانی و خشکسالی همه ما را تهدید کرده است، نامه بسیار لطیف بود. این نامه متنش تو کنز دقایق هست به دو سه نقل، به دو نقل نقل شده است، تو مجمع هم هست. با این علائم که برادران آمدن، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که این نامه را دید، خوب نهایت ادب را کرد، احترام را کرد، گریه کرد، اشکاش دیخت و اونا تعجب می کردند که چرا حالا شاید به زحمت باورشون بشد که نامه یعقوب را تحویل بگیرد، اما این همه عاطفه و ادب برای چی؟ حد زدن که این همین یوسف باید باشه، برای اینکه پدرشون پیغمبر زمان است، فرمود فتحسس و من یوسف، بعد فرمود اینی اعلم الله ما را تعلمون، ناامید نباشید، جستجو کنید، یوسف پیدا کنید، یوسف پیدا شده نیست. نامه را که آوردن مشکل مبارک یوسف اون همه علاقه و ادب و عاطفه نشون داد، اینا کم کم حدشون دارد شکوفا میشود که وجود مبارک یوسف همین شخص است. بله، اون چون تأسیس اولای از تأکید است، اون که گفتن فقو فلانال که دیگه کافی بود، ما همین مقدار داریم. اونا هم کرامت ها رو قبلا دیده بودن، بار اول که انی اوفل کل بود، همه اون چرا که اینا آوردن به ذات متعادل بود و برابر کارا بود، اونا رو برگردن رضاعت اونا ردن الیلا. پس معلوم میشه این اینا اگر صدقه میخوان برای این نیست، مشکلشون این سمن در برابر کالا نیست، چون اون روزی که سمن متعادل را داده بودن یوسف سلام الله همه را برگردون، پس اینا مشکل مالی ندارن تا بگن صدقه بدید و این سمن کم ما را قبول بکنید، وقتی که سمن فراوان دادن که حضرت برگردون، پس برای مشکل مالی و اینا نیست. تأسیس هم که اولاست، عرض کردن تصدق علینا ان الله یعز الرسول. بعد اون نامه را که حضرت بررسی کردن دیگه حالا چاره جز معرفی نبود، دیگه باید الان فرصت رسید که خودشو معرفی کنن. فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ این زمینه برای آن است که اونها را به توبه دعوت کند، نه بخواد به رخ اونها بکشد انتقام بگیرد. هیچ نشانی از انتقام و رخ کشیدن و شرمنده کردن درش نیست. فرمود میدونید جاهلانه چه کاری کردی؟ این عذر را، این تعلیق حکم برای وحث که مشرع به علیت است، هم تو باب اکرام هست، تو باب عذر است، هم تو ابواب دیگر. وقتی ما تو دعا میگیم فرحم عبدک الجاهل، یعنی عذر ما همین جهل ماست. یه وقت است من که عمل تو به جهلی و خطیق و کذا و کذا و کذا، مثل دعای کمیل. یه وقتی میگیم فرحم عبدک الجاهل، این فرهم عبدکل جاهل دلیل کنار او هست، یعنی من رو جهالت هم کار کردم. این چنین نبود که عمدن این کار کرده باشم، غلبت علی ناشقبتنا و مانند جا. این از انتم جاهلون، این دارد عذر را بنا تلقین میکند و میخواد با عفو و صفح برخورد کند که شما حالا یا جوان بودید یا نوجوان بودید، بالاخره جاهلانه این کار کردید، روی عقل نبود، روی تدبیر و خرد نبود، میدونید چه کردید، حالا راه برگشتتون این است، برگردید. نه چنین نیست، گناه بزرگ است، اما راه توبه را میخوادشون بدن، نگهاد به رخ اونها بکشد. بعد اگه می فهمود به این که من یوسفم، خب اونا فقط شرمنده می شدن، بعد در دلشون این بود که شاید انتقام بگیره، این مشکل داشتن. اما برای بخشودن حق الله از یک سو و حق الناس از سوی دیگر می فهمود حالا علمتون ما فعلتون به یوسف برخی اذ انتون جاهلون، می دونید چه کار کردید، منتها چون جاهلانه بودید بیاد برگردید، حالا که عالم شدید، حالا که خردمند شدید، سنی از شما گذشت، بیاد علاج کنید. اونا رفتن اظهار نگرانی کنند، تامون نه هیچ جای نگرانی است، هم حق الله بخشیده شده، هم حق الناس، حق الناس که من شاهد داختید لا تقصیر علیکم الیوم، حق الله هم بخشیده شده برای که دارید توبه بکنید، اغفر الله لکم و ارحم الراحمین، مشکلی ندارید شما. اینه میگن کرم. بنابراین این که تامون حل علمتون نمیخواد به رخ اینها بکشد. اون وقتی هم که پدر و همسر یعقوب سلام الله علیه آمدن برای 11 برادر آمدن در پیشگاه است یوسف خضوع کردن و خر له سجدا، حضرت فرمود هازا تعبیل و رؤیای من قبل قد جعل قد به حقا، اونجا دارید احسن بیز اخرجنی من از سجد. خب یعقوب آمد، 11 برادر همه حضور دارن، اون 10 برادری که را داختن شاه هم حضور دارن دیگر. حضرت وقت میخواد سپاسگزاری کنه، شکرگزاری کنه، نمیاد خدا را شکر میکنم که مرا از شاه نجات داد، میاد خدا را شکر میکنم که مرا از زندان نجات داد، از وسط جریان شروع میکنن، اصلا اسم شاه را نمیبرن. اینه میگن کرم. با اینکه زندان رفتن او در اثر شاه انداختن اونا بود، خب اگه چاه نمی انداختند و بلوان برده نمی فروختند و به مصر نمی آمد و گرفتار و امرأه عزیز نمی شد که به زندان نمی رفت. اینه میگن نهایت کرم. الان هم که می فرماد هل علمتم ما فعلتم به یوسف، راه بخشودن گناهی که بخشش به حق الناس، بخشی به حق الله برمیگردد در یادشون میدن. تا بود ای انتم جاهلو، حالا که عاقل شدید راه حل داره دیگه، ما که حرفی نداریم، از طرف خدا هم توبه کنید بخشوده می شود. بله این در وقت شهر هستی همچه کار میکنن، بله، اما حالا در یه روستایی در اطراف روستایی همچه اتفاق افتاده، اونم 25 سال قبل، کسی هم خبر نداره، این حق عمومی تزیه نمیشه. بله این مشکل فراوانی هم داشتن. در جریان بنیامین از همون اولی هم که نقل شد، اینا بنیامین مثل حضرت یوسف سلام الله علیه محصولی اون برادر بود که در اوائل همین سوره مبارکه یوسف آیه 8 این بود، این برادران دهگانه باش دیگر بگفتن که لیوسفو و اخوهو احب و الى ابینا منا، ما 12 برادریم، این دو نفر پیش پدر از ما محبوب تر شدن محسود. یوسف سلام الله علیه رو بر اثر حسد به شاه انداختن، با این برادر مشکل جدی داشته و جریان هم وقتی این برادر خدمت هست یوسف بود گزارش میداد که با من چه کردن. اصلش رو اجمالا آیه 8 میرساند که این 10 نفر میگفتن لیوسفو و اخوهو احب و الى ابینا منا و نحنو اصبه، بعد میگفتن این ابانا و فی ضلال مبین، چه دلیلی داره که این 2 نفر رو بر ما ترجیح میده؟ این حسد تنها در بار یوسف سلام الله نبود، منتها یوسف محسودتر بود. بنابراین مشکل این 10 برادر با هر 2 برادر بود، منطقه نسبت به یوسف بیشتر سلام الله علیه. تهمت سرقت رو به برادر زدن. در اونجا اون قسمتی که فعلتون به یوسف، اینه که تهمت سرقت به خود یوسف زدن، خود اون بنیامین متهم به سرقه شد، اون رو دستگیر کردن دستگاه یوسف. بعد اینا گفته این یسرق فقط سرقه اقون له، اینا گفتن اگر سرقت کرده ما که نمیدیم، حالا تو بارشون پیدا شده، اینا متهم نکردن، ولی خب وقتی که یک پیمانه تو بار کسی پیدا بشه خب ظاهر اماره همینه دیگه، اگر چون که یک غافلی حرکت بکنن یه چیزی گم بشه فقط تو ساق یکی پیدا بشه خب متهم هموست دیگه. اینا گفتن این یسرق نسبت به بنیامین با شرط گفتن، نسبت به یوسف سلام الله علیه با جزم گفتن این یسرق فقط سرق اخونده. در این مدتی که بنیامین در خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه بود شاید گزارش داد که با من چه کردن، از اینکه اجمالش رو از آیه 8 سوره یوسف میشه استفاده کرد که این هر دو برادر محسود بودن، نه تنها خصوص یوسف. فبود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. این از انتم جاهلون را حل نشون میده. حالا که آقا شدید برگردید، درست مفهوم نمیشه. قرض آن است که وجود مبارک یوسف اینا رو یاد داد که شما جاهلانه این کار کردید. الان که سنی از شما گذشت و عاقل شدید راه حل داره. اونا همه این حرف ها رو با اون نامه که ارزیابی کردن کاملا حس دارن که این یوسف باشه. لذا با جمله اسمیه با تأکید اینجور گفتن: قالو اینکه لانت یوسف. حضرت فرمود انا یوسف و هازا اخی. این و هازا اخی دیگه لازم نبود، خب اینا میدونسته میشناختن دیگه، بنیامینه که میشناختن. وقتی یوسف شناخته بشه خب اینم بنیامین برادر اوست. این و هازا اخی را برای این میفرماید که قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. من برادرم علاقمند بودن، برادرم به من علاقمند بود، ما به هم رسیدیم، حالا به پدر هم میرسیم انشاءالله. و اگر کسی اهل تقوا باشد، من و برادرم هر دو اهل تقوا بودیم، منتها تقوای من بیشتر، من و برادرم هر دو صابر بودیم، منتها من بیشتر. من یتق و یصبر این صغرا، کبرای قضیه متویز، نتیجه قضیه مذکور است. هر کسی که اهل صبر و تقوا باشد، ما اهل صبر و تقوا بودیم، و هر کس اهل صبر و تقوا باشد اهل احسان است، از محسنین است، و هر کس محسن باشد خدا اجر او را ضایع نمی کند. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. نه اجره، نه اجر من یتق و یصبر. ظاهرش این بود که من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجره، اما این شمد فإن الله لا یضیع اجر المحسنین برای ارشاد اون حد بسیط برهانه، یعنی این کار احسان است، احسان مجموعه تقوا و صبر است. هر متقی صابر محسن است و هر محسنی اجرش محفوظ است. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا ملاحظه فرمود اونجایی که روایت در کنار آیه هست، از آیه چجور چه معارف بلندی استفاده می شود. ما همونطوری که با فقه قرآنن و سنتن و عقلن عمل میکنیم، با تفسیرم همین طوره دیگه. ما در فقه چیکار میکنیم؟ اولین منبع ما قرآن، بعد روایت است. اگر این گونه از امارات قرآنی و روایی نبود، با اصول عملی عمل میکنیم، یعنی یا براءت است یا تخییر، یا احتیاط است یا استصحاب، که قالب اینها را عقل بهده دارد. استصحاب را که روایت بهده دارد، برخی هم گفتن با بنای عقلا هماهنگ است، ولی خب روایت این عقل را تأمین می کند. استصحاب اماره نیست، ولی دلیل استصحاب اماره است، یعنی خبر و روایت استصحاب حجت می کند. مثل این که آیه براءت را حجت می کند، نظیر ما کننا معذبین. تو تفسیر هم همین کار رو بکنیم. اول خود قرآن به قرآن است، بعد قرآن به کمک روایات است، و اگر آیه ای نبود که آیه دیگر را تبیین کند، روایتی نبود که آیه را تبیین کند، به اون شواهد عقلی تمسک میشه، نظیر اصل براءت، نظیر اصل احتیاط، نظیر اصل تخییر، که نا اصول عملیان که حیرت اندل عمل را برطرف میکنند. این شما بینید در تفاسیر شیعه و سنی می فرمون به فیه وجوهان یحتملو پر از احتمال و وجوهات است و تفسیر تبیان و مجهول بیان تا برسه به المیزان، برای اینکه اگر ما یک آیه‌ای که آیه دیگر را به صورت شفاف معنا کنه نداشتیم یا دسترسی پیدا نکردیم، روایتی که آیه را به صورت شفاف معنا کنه نبود یا دسترسی پیدا نکردیم، میشه وجوه عقلی، احتمالات عقلی که معقول و مقبول باشد. این حدسایی که در باره گفته میشه شاید علت تأخیر این بود که وجودها مطرح میشه، نظیر اصول عملیه است که مفسران در تفسیر دارن و اون اصولیون و فقها در روایت دارن. حالا روایتی که اون روایت رو اگر رسیدیم میخونیم، در نرسی حتی مراجعه کنید توی تفسیر شریف کنز الدواعات، نامه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به یوسف خیلی نامه لطیفی است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از سطح خطه فرمود که شباهت یوسف در من است، منم شبیه یوسفم. یوسف فرمود لا تسقیب علیکم الیوم یغفر الله لکم، منم میگم لا تسقیب علیکم الیوم، اگر توبه کردید یغفر الله لکم. تشبا بردن حلقه کعبه، در کعبه را گرفتن، اونا که وارد درون کعبه شدند و متحسن شدند فرمود لا تسقیب علیکم الیوم، به یده هم فرمود اذهبوا انتم الطلقا و ماننده ها. فرمود جریان یوسف و شباهت یوسف در ماست. در باره وجود مبارک ولی از ارواح نافذه که امروز سال روز میلاد وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه ماست، اون هم یا ایها العزیز هست که وجود مبارک حضرت وقتی ظهور کردن شبیه هست یوسف، کار این چنانی میکنن در همین روایات که حضرت دقایق هست، چون روایات رو اگه مطالعه فرمایید قابل حل است. اما اون روایت مهمی که تو کتاب شریف تو حرف العقول از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در زیل اعنک اعلی انت یوسف آمده، ببینید اینو میگن تفسیر. وقتی یه روایتی معتبر حساب شده‌ای به دست ما میرسد، معلوم میشه اونجا که در خانه اهل بیت رفتن و از اونا خواستن که شما این آیه رو معنا کنید، یا خودشون در حلقه درس خصوصی آیه رو معنا کردن، این حرفا در میاد. آره بنگرید در تحفل کتاب شریف تحفل عقوب در ضمن بیانات هست امام صادق سلام الله علیه، اونجا که از ایمان و لوازم و ایمان اونها سخن به میان می آید، وجود مبارک امام صادق به صدیر سیروی فرمود، بعضی صدیر عرض کرد یا ابن رسول الله ارأیت ان تفسر ما قلت، قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرک. درباره توحید و ایمان سخن گفت. حالا ببینید از چی چگونه از این کلمه اینک لانت یوسف مطلب در میاره. اینک لانت یوسف، حضرت فرمود در جریان توحید این است، ایمان این است. از صدیر سیرفی به حضرت عرض کرد شما تفسیر کنید فرمایشتون رو. فرمود من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. اگر کسی خیال کرد خدا را با این صورت ذهنی و علم حصولی میشناسه، این مشرک. چرا؟ برای که ما اگر انسان را میشناسیم، ستاره را میشناسیم، شمس را میشناسیم، شجر و حجر را میشناسیم، فرشته و اینها را میشناسیم، یعنی چی میشناسیم؟ یعنی صورتی از اینها پیش ماست که العلم هو صورت الحاصل را من الشیء لدى الناس. این صورت ماهیت اوست. این ماهیت دو تا فرد دارد، یه فرد ذهنی دارد که پیش ماست، یه فرد خارجی دارد. این ماهیت که دارای دو فرد است، یه فردش پیش ماست، یه فردش پیش خارج است، باعث میشه ما اگر مهندس کشاورزی شدیم شجر رو بشناسیم، اخترشناس شدیم شمس و قمر رو بشناسیم و آنند. اما اگه یه موجودی لیس کمثله شیء بود، ماهیت نداشت، شبیهی نداشت که به ذهن بیاید، مشابه و صورتی نداشت که به ذهن بیاید، خب اگه کسی خیال بکند او رو هم مثل شمس و قمر مشرسه، مشرکه دیگه. یعنی یه شبیهی پیش ماست که ما از شناختن او رو مشناسیم. پس من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به توهم الغروبه فهو مشرک. اینو مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم تو توحید نقل کرده کتاب شریفی، بخشی از این را مرحوم کلینی در اصول کافی هم نقل کرده. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اقر به طعم. اگه کسی الله خالق رحمان رحیم اینا رو میشناسه، نه مسما را، این در حقیقت اسمی بی مسما را شناخته، این کم که توحید نیست. لان الاسم محدثون، این اسامی بعد پدید آمد. خب اون که عرب است میگه الله، در کسی که لسان عرب نداره که الله و خالق و رازق نمیگه، اون که عبری و سریانی است حرف دیگه داره، پس با الفاظ و کلمات خدا شناخته نمیشه. و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا فقط جعل مع الله شریکا. اگه کسی الله را با مسمای الله دوتایی عبادت کرده، این هم دیگه وثنی است، ثنوی است در حقیقت، نه موحد. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. حالا کم کم داریم نزدیک میشیم. اگه کسی گفت من خدا رو میشناسم، چرا؟ برای که او واجب الوجود است، علت العلل است، مبدا و مبادی است، همه را او آفریده، همینی که محل ابتلاء همه ماست. ما باید بذاریم این حرفا برای درس دادن و درس گفتن خوبه، نه برای نماز خوندن و روزی گرفتن. نماز خوندن و روزی گرفتن ما به اساس اینک الانت یوسف باید انجام بگیره. وقتی میخوام با دیگری حرف بزنیم، سخن بگیم، چیزی بنویسیم، باید استدلال بخوام بکنیم، اونها خریدار دارن. فرمود و من زعم انه یعبد المعنا را بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. اگر کسی بگه خدا یعنی کسی که واجب هستی او عین ذات اوست، واجب الوجود است، صفاتی دارد، صفاتش عین ذات است، صفاتش هم عین همان، این الفاظ ردیف بکند، اینا هم مفاهیم هست، اینا همه هوا هست، در هیچ کدومشون انته نیستن. چون ما وقتی به در کنار ذهن به این مفاهیم اشاره میکنیم، میگیم اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم، همه غایب هست. و من زعم انه یعبد الصفت و الموصوف فقد ابتر توحید. ای کسی ذات را با علیم، ذات را با سمیع، ذات را با قدیر عبادت بکند، این که موحد نیست، این ثنویست در حقیقت. لان الصفت غیر الموصوف، تو همون خطبه نهج البلاغه است، کمال توحید نفی صفات هم، یعنی نفی صفات زایده. و من زعم انه یضیف الموصوفه الى الصفه فقد سقر بالکبیر. اگر کسی خیال کند که موصوف را در سایه صفت میشناسد، این بزرگ را کوچک کرده است. صفت با موصوف شناخته میشود، نه موصوف با صفت. و ما قدر الله حق قدره صدیر عرض کرده، پس چیور ما خدا را بشناسیم؟ قیل له فکیف سبیل التوحید. این همه راه های حوزوی بود که شما بستید، یعنی که نیست. قال علیه السلام باب البحث ممکن. وقتی بخواد با احتیاس او گفتگو بکنید، بر این حرفا خریدار دارد، مصرف دارد، اما طلب المخرج موجود، رای حلم هست. میخوای درس بدی، دیگری رو قانع کنی، گفتگو کنی، همینجور است. او واجب وجود است، جهان ممکن است، تو بحال است، تسلسل محال است، ممکن واجب میخواد، اینا باید درس و بحث خوبه، اما راه حل هم هست. طلب المخرج موجود، اون چیه؟ اینه، این معرفت عین شاه قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. این اصل کلی است و مستدیم. اگر یه موجودی پیش تو حاضر باشد، اول او رو میبینی بعد اوصافش رو. اگر موجودی پیش تو غائب باشه، اول اوصافش رو میشناسی بعد اوصاف رو برو تطبیق میکنی. این اصل معرفت شناسی است. اون اصل معرفت شناسی اینه که این معرفت عین شاهد قبل صفته، اول خود این بریلیان رو ببینی بعد اوصافشون که جنسش چی هست و قدرش چقدر و شکلش چیست اینا. ولی به معرفت صفت الغائب قبل عیدهی، اگر یه بریلیان رو کسی بخواد برای شما تعریف بکنه، میگه مال فلون معدنه، قدرش اینه، رنگش اینه، شکلش اینه، بعدم میبینید شما اول وصف است بعد عید. بعد صدیر عرض کرد که کیفه تو عرفو عین و شاهد قبل صفته. این اولی توضیح بدید که اگر یه موجودی حاضر بود ما اول خودش میشناسیم، بعد وصفش رو میشناسیم، بعد اسمش رو میشناسیم. اول یه چیزی رو که ببینیم خودش رو ببینیم، بعد بگیم این کیه، این چیه، میگن اسمش فلان چیزه، فلان کسه، نامش هم فلان چیزه، صفتش هم فلان چیزه. اول خودش رو ببینیم. کیفه تعرف عین الشاهد قبل صفته؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک بهی ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک. حالا رسیدن به چون بحث در معرفت الله بود دیگه، عرض کرد آخه ما خدا رو چیور اول بشنخ او رو بشنسیم بعد اوصافش رو بشنسیم. تاود من بیشتر از این میگم، مهمتر از این میگم، بگم اول او رو میشنسی یک، بعد اوصافش رو میشنسی دو، بعد خودت رو با او میشناسی، علمت رو با او میشناسی. نه که اول خودت رو بشناسی بگه من حالا عالمم میخوام خداشناس بشم، خیر، اول او رو میبینی میشناسی، اوصافش رو میشناسی، خودت رو میشناسی، علمت رو میشناسی، علم به علمت که علم مرکبت میشناسی، همه رو با نور او میشناسی. سر تشنه شد گفت یعنی چی که ما اول خدا رو میشناسیم بعد اوصافش میشناسیم بعد خودمون رو با اون میشناسیم؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک بهی ولا تعرف نفسک بنفسک من نفسک و تعلم ان ما فیه له و بهی کما قالو برادران یوسف لیوسف اینکه لانت یوسف. اول این جمع صاحب جمال را دیدم، بعد به اسمش پی بردم، بعد به اوصافش پی بردم. اینکه لانت یوسف، نگفتن یوسف انت، اول انت را شناختن بعد یوسف را، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو را که میبینیم تو یوسفی. خدا این چنینه، اینکه لانت یوسف قال انا یوسف هازقی فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیرهی ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب. نه این که اینا گفته خب این قیافه و علامت و اون خالی که داره این شبیه یوسف که تو بعضی از تفسیرهاست، اینجورا نیست، یا جامش یا اون جامه است. تو بعضی از هم هست که بالاخره بعضی ها که بنیامین رو که گرفتن، بعضی از اون برادرها که خیلی مسئولیت بیشتری داشتن عصبانی شدن، خروش کردن که خب بالاخره شما در ظرف او پیدا کردی، از کجا او دزدیده، شما چی رو دارید میگیرید؟ دادگار رو انداختن. وقتی دادگار را انداختن عصبانی شدن، موی بدنشون بلند شد و خیلی به رعشه در آمد. وجود مبارک یوسف گفتن یه بچه کوچیکی داشت، این بچه کوچیک نزدیک این عمو رفت در حقیقت، این آرام شد. این تو تفسیر و تو بحثای نقلی است، منتها خب سندی ندارد، اثباتش آسون نیست. بار دوم هم فریاد کشید، نعره زد، عصبانی شد، بوی بدن اسیا شد، باز این بچه کوچیک که رفت اونجا اون آرام شد. ای گفت حتما شما با خاندان یعقوب رابطه دارید، برای اینکه ما از یک اسره و خاندانی هستیم که وقتی غضبناک شدیم تا از خودی کسی به ما مرتبط نشه غضب ما آرام نمیشه. این برای شما که شما از زدمان ما اینو در درون دلشون داشتن. اینا خوب هست، اما حضرت فرمود اینا با علائم یوسف نشناختن، اول او رو شناختن بعد پی بردن او یوسف است. ذات اقدس اله که یه جایی نیست، آسمون بری زمین بری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، نه تنها از دیگران به اون کسی که در بستر احتضار است نزدیک است، که دستور بارک ازاغ و وقه فرمود به این که و نهنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرو. اون طبیب، اون بپرستارها، اون بستگان محتضر نزدیکن. این طبیب آمده نبض او رو گرفته، اونی که دارد تزریق میکند، اونی که دارد اونی که دارد سرم سوار میکند، اونی که دارد پالسوان میکند، دست اونها به بدن بیمار متصل است. اما آیه سوره اذا وقت هم ما به این محتضر از همه شما نزدیکتری. این یک. تو سوره قاف هم فبود ما به انسان من حبل الورید نزدیکتری. این دو. تو سوره انفال ما فبود ما به انسان از خود انسان بو نزدیکتری. و علمو ان الله یهول بین المرء و قلبه. قلب ما حقیقت ماست دیگه، چیز دیگه بین حقیقت ما و حقیقت ما خدا فاصله است. ما که سمد نیستیم. که این روایت نورانی معروف کلهی نقل کرده که موجود ممکن اجرفه، اونی که سمد است خداست، توفره. این چی نیست که ما حالا به خود متکی باشیم درون حقیقت ما چیزی باشه، که ما توفالی هستیم. اگر ممکن اجرف معتمر است که برهم کلهی از امام سراول نقل کرده است، درون ما را دیگری پر کرده. منتها جلال و عظمت او اینه که همه جا حضور دارد، داخلون فر اشیاء اما لا بالمازجه. تو درون درون ما او هست بدون اینکه رنگی بگیره، جایی به کسی بده، محدود بشه. ما قبل از اینکه فهم را بفهمیم خدا را میفهمیم، چون نامتناهیست، نامتناهی که حدی نداره. که نه تنها خودمون رو، ادراکاتمون رو، فهممون رو بفهمیم، او رو میفهمیم. لذا این کار خدا مستحیل است. اون روایت نورانی رو که برای مکرهی نقل کرده این است که او معروف و عند کل جاهل، پیش هر ملحدی هم خدا معروف است، منتها بیچاره نمیدونه چی رو انکار میکنه. خدا قابل انکار نیست. اون حقیقت نامتناهی که همه اشیا سایه او هستن انکارپذیر نیست. خب اگر این در خانه باز بود ما از قرآن چی استفاده میشدیم؟ این اینه که شما تمام تفسیرها رو بگردید، منهای تفاسیر شیعه که در خدمت این گونه از روایات این آیه را اینجور معنا میکنن. ببینید این لطائف توش هست. خب اگر میرفتن ما مشکلی نداشتیم، اگر میرفتن در این خانه به سوال میکردن، ده ها مسائل معرفتی پیش میمد. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله یه رساله دارد به نام رسالت الولایه. عنصر محوری اون رسالت ولایه همین حدیث نورانی است که انسان چگونه ولی الله می شود. خب اینه که وجود بارکه سید الشهدا سلام الله علیه تو دعای عرفه دارد عمیت عین لا تراک علیه رقیبا، این نفرین نیست، این جمله خبریه است، کور است، نه کوربا. خب حالا برفرض زیر اون دعای عرفه نشد باشد، این گونه از احادیث که هست فرمود این یوسف همیشه حاضر است. شما اول او رو ببین بعد بگو الله هست و دعای جوشن کبیر بخون. میخواد با جوشن کبیر او رو بشنسی، یعنی میخواد با اسماء او رو بشنسی، همه اینا حجابه. با اوصاف او رو بشنسی، همه اینا حجابه. او بی پرده با صد هزار جلوه به رون آمده که من با صد هزار دیده تماشا. اینجور است. او را اول آدم میبینه بعد اوصاف او را بشنسه. مثل این که اول برادران یوسف او را شناختن بعد گفتن تو یوسفی، نه این که یوسف تویی. بله اون علامت ها معلوم میشه مطابق با این آیه نیست. نگفتن یوسف تویی، اول انت را دیدم. گرچه اونها زمینه فراهم کرده بله نمیشناختن، برای مثل که انسان رازق را میبینه، خالق را میبینه، خیال میکنه زید و عمر به او چیز داده، از زید و عمر تشکر میکنه، در حالی که دیگری داده. به جایی که از الله تشکر بکنه از زید تشکر میکنه. خب زید را الله فرستاده. الحمدلله.